یکم محدود کنن اختیارات.
شاه هر کاری دلش خواست نکنه.
آره هر کاری دلش خواست نکنه. خب مجلس شورای ملی ایجاد میشه و مظفرالدین شاه نامش رو میزنه که از دل اون دعواهای زمان مشروطه میاد بیرون و کاملا مشخصه که درک درستی از مجلس نداشتیم اون موقع. یعنی شما اگر به این نگاه بکنید قوانینی که مجلس تصویب کرده خیلی جالبه، یعنی یه جاهایی میتونه خنده‌دار باشه.
مثلا نوشته بگو.
آره مثلا نوشته آقای فلانی کالاسکش رو آورده از مرز مثلا عثمانی فلان مثلا وارد شده، کالاسکش لب مرز مونده، مجلس شورای ملی قانون تصویب کرده که این مثلا از این یه چوب بذارن روی رود این رد شه، یا مثلا در این حد تنزل یافته.
دوربین مخفیه؟
نه واقعا قوانین ابتدایی که مجلس الان هست میتونین سرچ بکنین، قوانین ابتدایی مجلس رو میتونین ببینین، در این حد ساده است. مثلا آقای
خب
فلانی،
یعنی پادشاه نمیذاشته اون چوبه رو بزنه، آخه داره میگی برای
بیشتر داشتن تست میکردن ببین اصلا قانونگذاری ما میگیره یا نه.
اینم بگم اون موقع خب خیلی جمعیت کم بوده، جمعیت کم بوده و خب معلومه دغدغه‌های سطحی خیلی زیاد میشه، وقتی جمعیت بره بالا خب سطح نیاز میاد بالاتر، قوانین جدی‌تر در حالا
قبل از این
فراتر پیش میره و وضع میشه.
درکی از حقوق اجتماعی وجود نداشته. یعنی مثلا اون پاسبونه، حالا نمیدونم زمان قاجار مثلا چی بهش میگفتن، اون پاسبونه وقتی میومده
نظمیه چی فکر کنه،
نظمیه چی، آره، یا هر کسی که یک به قدرت وصل بوده. این حتی ما میبینیم مثلا زنان دربار که ما فکر میکنیم اینا دیگه در پستو و اندرون و هیچ نقشی ندارن و اینا، به شدت تأثیر میگذارن. یعنی مثلا یک همسر نمیدونم 350 همه مثلا فلان پادشاه با زن سفیر فلان دولت خارجی حالا یک روابط دوستانه ای داره، این میاد و خیلی شخصا اعمال نفوذ میکنه و یک سری اتفاقای بزرگی میفته که تاوانش رو بعد مردم بدن. مجلس میخواسته یکم جلوی اینا رو بگیره. حالا اون گاری و اینا هم که گفتم، حالا دقیقش رو اگر بعدن بریم ببینیم میگم خیلی جالب، مثلا حاجی بابای فلان قند میفروشه تو بازار، این سالی انقدر مثلا مالیه میده، حالا چیزی که حالا بهش میگیم مالیات، این گناه داره، اینو مثلا یکم کمتر کنید.
پس همین چیزی که الان ما گفتم تو شهرهای کوچیک مردم از نماینده ها میخواین سابقه دیرینه داشته دیگه.
یه توضیح من بدم، اساسا ذات شکل گیری مجلس در ایران مباحث کلان و اون احقاق حالا حقوق مردم نبوده، در سطح کلان همین مسائل خرد بوده. یعنی حالا ما به توضیح دادم دوستمون به دو فاز میتونیم تقسیم کنیم اینو، یکی این که روشنفکرانی که رفتن تو مملکت‌های فرنگ یک ساختار جدیدی رو دیدن که اونجا مردم اجازه اعمال نظر داشتن، حکمران از بین مردم انتخاب میشد، حالا یک حال پادشاهی مشروطه‌ای بود یا موارد اینچنینی، و گفتن ای خب چه خوب، چرا مردم ما نمیتونن نظر بدن در حاکمیت. و مسئله دوم داخل کشور بود که حالا ظلم و جور پادشاهان استبداد اونقدر بالا رفته بود که مردم گمشده‌ای داشتن. در همون زمانی که مجلس شورای ملی مجلس اولمون شکل گرفت، همزمان با این مجلس عدالت خانه شکل گرفت. یعنی مردم اصلا گمشده‌ای به اسم عدالت و برابری داشتن، برای همین بود که سراغ حالا مشروطه رفتن و اون منتهی به مجلس شد. یک تفکری از همون موقع بنیانگذاری شد که دستورهای اجرایی رو مردم از نماینده مجلس انتظار داشتن. یعنی هیچ وقت به نماینده، هیچ کی از نماینده انتظار داشت برو مجلس فلان قانون رو بنویس که فلان سازوکار اصلاح بشه، نه، از نماینده انتظاری داشتن که شما برو آسفالت خیابون رو درست کن، شما برو فلان امکانات رو بیار به شهر ما. یعنی از یک شخصی که در قوه مقننه حضور داشت انتظار اعمالی رو داشتن که از پس قوه مجریه برمی اومد، و این از همون موقع درگیری بوده که نماینده ما می اومده بعد وعیدای می داده که در ساختار اجرایی کشور تعریف می شده. چرا؟ چون مردم عمدتا مشکلات رو در ساختار اجرایی می دیدن و حالا بخشی از مردم امروز هم می بینن.
خب احتمالا شاید به این دلیل بوده که از اون ورم نماینده می رفته با دولت می بسته و می گفته من برای تو لایحه‌ات رو تصویب می کنم، تو بیا این آسفالت رو مثلا برای من انجام بده. خیلی بده دیگه، این معنیش
فساد اسمش.
حالا یه چیزی بگم، هر ستاتون به یک نکته اشاره کردیم، می خواهم ازتون سوال پرسم، مگه پیام بازرگانی بشم وسط صحبت های تاریخی و چالشه اینا. صحبت از حقوق اجتماعی شد، اصلا این حقوق اجتماعی یعنی چی؟
شما بگید.
حقوق اجتماعی اصلا تعریفش به خصوص با توزیعات بچه ها تو دنیای مدرن خیلی مورد توجه قرار گرفت. حقوق اجتماعی یک سری از حقوقها هستن که اتفاقا قانونگذار برای مردم و اتباع کشور یا هر فردی که مقیم کشور باشه قائل میشه و حالا به موجب همون قانون هم ما میتونیم اینا رو از بقیه سلب بکنیم. به خاطر همینه که میگیم این قانونگذار دقیقاً کیه؟ ما گفتیم مجلس جایی که توش قانون میذاریم دیگه، قانونگذار میشه همین نماینده ها. حالا برای اینکه من بخوام یک جوری زندگی بکنم که این حقوق اجتماعی من بخواد بهم تعلق بگیره و بتونم اعمالشون بکنم، مهم میشه که چه کسی بخواد این قانون رو برای خود من بنویسه. از این جهت که اهمیت پیدا میکنه ما مصداق داریم برای حقوق اجتماعی و جالب همینجاست که اغلبش وقتی نام برده میشه توی خود همین قانون توی مناسب دادگستری و وزارتخونه ها و تصدی دفاتر ازدواج و طلاق و از این حرفاست. یعنی میخوام بگم که ببینین حقوق مدنی و حقوق اجتماعی چقدر در هم دیگه تنیده است و الان که انقدر جمعیت افزایش پیدا کرده تازه الان مردم به این فکر افتادن که آقا حقوق اجتماعی چیه. خیلی هم جالبه مردم هنوز مصادیق حقوق شهروندی خودشون رو هم نمیدونن. حالا الان بچه‌جان حرف میزنن، من خواستم اینو بگم که حقوق اجتماعی همین حقوقی که خود قانونگذار میگه. چند تاشو اگه بخوام براتون بگم میشه اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، عضویت توی هیئت‌های منصفه و هیئت امناها، سمت داوری و کارشناسی، همین عضو مجلس شدن و در واقع انتصاب به نمایندگی مجلس و استفاده از نشانها و مدالای دولتی و عناوین افتخاری، حتی اینها هم جز حقوق اجتماعی محسوب میشه و همه در همدیگه تنیده است. حالا بریم جلوتر، من حقوق شهروندی رو هم قشنگ توضیح میدم.
البته ببخشید من اینو بگم، حالا انقدرم اینجور نیستش که مجلس واقعا فقط به این مسائل جزئی پرداخته باشه. یعنی ما اگر مصوبات مجلس شورای ملی، اولین دوره مجلس شورای ملی رو نگاه بکنیم، خب میبینیم دارن تلاش میکنن که یکم واقعا وارد بشن به این حیطه نظارتی و حتی قانون گذاری. مثلا قانون عدلیه رو شروع میکنن پیش مقدماتش رو انجام میدن که البته اون به نتیجه نمیرسه، ولی مثلا در مورد مطبوعات یک سری قوانین میذارن، هرچند اونا هم جزئیه ها، مثلا کل قانون مثال دارم میزنم، مثلا تو این خلاصه میشه که رئیس مطبعه اونجایی که چاپ میکنه اجازه نداره که اسم نویسنده رو ننویسه. مثلا باید اسم نویسنده حتما نوشته بشه، حالا با اون ادبیات خاص دوره قاجار. آره مثلا یا احتمالاً هم هر کسی اجازه طبع نداشته، این دوباره دست یه آدمایی بوده که مثلا قدرت داشتن یا پول داشتن، به هر حال اون اعمال قدرت انجام می‌شده. یا حالا من به چند بله یه چند موردش مثلا اشاره بکنم، مجلس شورای ملی یه کار مهمی که می‌کنه، مثلا میاد مسعود میرزای ذل السلطان رو از حکمرانی اصفهان برکنار می‌کنه.
ذل السلطان من برای شنونده‌ها بگم که واقعا توی شاهزاده های قاجار بسیار، یعنی شما یه جستجو در اینترنت بکنید، بسیار آدم خشنی بوده، خونریزی های بسیاری کرده و واقعا فکر نمی کنم، یعنی اون چیزی که درباره ذل السلطان هست، حتی ازش فیلم هم ساخته شده، فکر نمی کنم جنبنده ای از دست ذل السلطان در آسایش بوده باشه.
که این خیلی اقدام مهمیه و اگر مجلس وجود نداشت این اتفاق هیچ وقت نمیتونست بیفته. یعنی یا باید پادشاه دستور به برکناری میداد، یعنی مردم هر چقدر هم اعتراض بکنن هیچ وقت یک شاهزاده یا یک حکمران برکنار نمیشده، یا مثلا برای اولین بار مجلس یک حکمران رو یا یک حاکم ولایتی رو پاسخگو میکنه. غلامرضا خان اینانلو توی قضیه که به اسم ماجرای دختران قوچان معروفه، حالا نمیدونم توضیحش بدم یا نه، یعنی میدونین یا نه؟
آره میتونن جستجو کنن.
آره توی این قضیه میان بازپرسی میکنن از این آدم، یعنی این آدم میارن و ازش میخوان توضیح بده که چرا این اتفاق افتاده، در حالی که خب قبلا به فرضم اگر یک اتفاق بدی میافتاده به این شکل ناشی از سوء رفتار یک حاکمه، خب نهایتا میرفتن باز هم در فضاهای اندرونی با خود همون پادشاه، حالا آخ چه کارو بدی کردی، وای ببخشید، حالا چهار تا مثلا طلا میدم و حل میشده. ولی مجلس میاد و قدم میذاره توی این کارا تا اینکه بالاخره به توپ میبندنش دیگه.
یعنی یه مسئله یا من بگم
بس یه دقیقه یه نقطه بذاریم بریم برگردیم. من فقط این رو به شنوندگان عزیز میدان جمهوری بگم، ما خیلی وقت نیست که به شکل یک کشور و ملیت در اومدیم، ما خیلی وقت نیست که یک جامعه مدنی، خیلی وقت که میگم 2300 ساله دیگه، بیشتر بچه‌ها
بله کمتر
از 2300 ساله دموکراسی، مجلس، داشتن جامعه مدنی، آگاه بودن نسبت به حقوق شهروندی و حقوق چی گفتی؟
اجتماعی.
حقوق اجتماعی که حتی من اسمشم بلد نیستم نیازمند تمرینه. بیاییم با هم دیگه تمرین کنیم. بریم برگردیم میدان جمهوری رو میشنویم.
We'll be right back.
میدان جمهوری رو میشنوید. مگه خلاصه‌ای بگم از آنچه گذشت؟ ما درباره این صحبت کردیم که اساساً انتخاب کردن به چه درد میخوره، شرکت در انتخابات به چه درد میخوره، مجلس و جامعه مدنی از چه زمانی تو ایران شروع شده، چه قانونهایی در ابتدا تصویب شدن و حالا سوالمون اینه که اساساً توی مجلس چه خبره. فکر کنم قبلش هم اینو گفتیم و هنوزم نمیدونیم چه خبره. برای همین برای این قسمت سه بخش در نظر گرفتیم. آقای موسوی بفرمایید.
یه مسئله‌ای که ما میتونیم حالا ضعف اون مجلس اول ملی رو بیایم تعبیر کنیم اینه که این مجلس با یه میدان مینی مواجه بود، یعنی شعور دموکراسی و فرهنگ دموکراسی بهتره بگم وجود نداشته و یک اشخاص و منصوبین نظام سلطنتی وجود داشتن که لذت نمی‌بردن از اینکه یک نهاد جدیدی اومده و داره قدرت اونا رو محدود میکنه. برای همین تا جای ممکن در قانونگذاری ها یک محافظه‌کاری وجود داشت که تا حد امکان اون اشخاص و منصوبین نظام سلطنتی رو حساس نکنن نسبت به مجلس. محافظه‌کاری که آخر هم نتونستن رو نگه دارن و اون نظام سلطنت و اون نظام استبداد بهتره بگم پاشو از حد فراتر گذاشت و صدای مجلس رو توی و صدای مجلس زیر صدای توپ‌های
لیاخوف روسی
خفه شد.
مجلس اول به توپ بسته شد و پادشاه نتونست تحمل بکنه اینکه یه نهادی وجود داره برای نظارت و بعد دوباره شروع به کار میکنه
بعد از
شورای ملی. بله بعد از سقوط دوباره مجلس شورای ملی، چون من تاریخچه رو تکمیل بکنم، دوباره شروع به کار میکنه. یک دوره های حالا فراز و نشیب داره در مورد، یعنی مجلس در جامعه ایرانی اولا که یک نقش خیلی مهمی ایفا میکنه برای رسیدن به همون نکته‌ای که آقای موسوی گفتن، یعنی شعور دموکراسی و شعور جامعه مدنی، چون در مراحل مختلف مثلا ورود زنان به مجلس خودش یک مسئله ایجاد میکنه، مردم درگیر این سوال میشن، مردم که قبلا اصلا نمیدونستن توی دربار داره چه اتفاقی میفته وارد لحظه تصمیمات حاکمیتی میشن و بعد در نهایت بعد از انقلاب اسلامی هم که با یک تغییر ماهیتی تبدیل به مجلس شورای اسلامی میشه، البته تغییر جزئی. حالا نمیدونم ما الان اگر میخوایم وارد ساز و کار بشیم نقش مجلس شورای اسلامی، یعنی مجلسی که در حال حاضر وجود داره در قانون اساسی بهش اشاره بکنیم.
فکر میکنم باید بهش اشاره کنیم، ولی قبلش میخواستم بگم این خیلی هیجان انگیز بود و فکر کنم برای مردمی که تا قبل از من احساس میکردن که هرچی پادشاه گفته باید بگم باشه، حتی اگر مثلا به این شکلی که دارین میگین مجلس یه حدی فرمایشی بوده و حتی نماینده ها محافظه کار بودن که یه چیزی نگن پادشاه عصبانی بشه که میگن اونم تحمل نمیشه و لیاخوف روسی مجلس رو به توپ میبنده. نکته که به نظر من خیلی جالبه این وسط اینه که به هر حال مردم یه احساس متفاوتی داشتن، یعنی از رعیت تبدیل شده بودن به شهروند. حالا
بله.
میخوام اینا رو دارم توضیح میدم که برای مخاطبی که الان از زاویه الان داره به گذشته نگاه میکنه بگم که چه اتفاق مهمی بوده این مجلس برای مردم.
مفهوم مجلس قانونگذاری به این معنا کاملا ریشه در نوع حکومت‌های دموکراتیک جدید داره و خب اونا با مفهوم پارلمان آشنان. حالا شما میخواید مفهوم پارلمان توضیح بدید؟
خواهد از مشروطه شروع کنم
که بفرمایید.
خانم فعلا قبل از اینکه بخوایم حالا خیلی تخصصی ترش بکنیم میخوام راجع پارلمان حرف بزنم. من خیلی
اصلا یه ذره تخصصیش هم نکن چون آدم ها میترسن تا کلمه تخصصی رو میگیم. من که میترسم.
خب راجع پارلمان حرف بزنم که مثلا یعنی چی؟ پارلمان به یک سری از افراد گفته میشه که توی هر کشور گمارده میشن. برای چی؟ برای همون مواردی که ما گفتیم. یعنی یکی ایجاد قانون، یکی نظارت بر قانون.
یعنی خب همون مجلس دیگه.
مجلس هم میکنه. دقیقاً همین کاری که هم مجلس هم میکنه. و توی کشورهایی که بنابر گفته آقای موسوی دارم مصداق رو میارم و میگم که به لحاظ مثلا علمی اسم اینا چیه، آقای موسوی گفتن که ما مثلا قوای سگانه داریم، قوا به این شکلی. توی کشورهایی که ما تفکیک قوا داریم پارلمانمون میشه قوه قانونگذاری، یعنی چی؟ یعنی مجلس خودم. حالا این انتخابات پارلمانی رو فعلا ازش بگذاریم که یعنی چی. میخوام راجع به حکومت پارلمانی حرف بزنم. اون مجلسی که راجع بهش صحبت میکنیم ما وقتی بیایم در قالب حکومتی بهش نگاه بکنیم که در واقع بخشی از مجموعه حاکمیت رو همون گروه پارلمان نظارت و قانونگذاری من تشکیل ما به اون حکومت میگیم حکومت پارلمانی، به اون حکومت حکومت مشروطه هم گفته میشه، حکومت ملی هم گفته میشه. این لحاظ تخصصیش بود. حالا علمی بخوام بهتون بگم که منظورمون از پارلمان که میگیم با همون مجلس خودمون یکیه، حکومت مشروطه و حکومت پارلمانی یکی هستن.
اینی هم که گفتین حق رأی، یعنی رعیت هم احساس حق رأی داشت، البته همه ما هم فهم میکنم، یعنی حتی ماهایی که حقوق میخونیم هم اینو نمیدونیم، اولین مجلس شورای ملی همه حق رأی نداشتن. طبق نظامنامه انتخابات اصنافی 6 طبقه خاص فقط میتونستن رأی بدن.
اینی که میگی مال چه سالیه؟
اولین دوره مجلس شورای ملی، یعنی اولین باری که شورای ملی مجلسش تأسیس شد و مردم میتونستن رأی بدن، 6 طبقه بیشتر نمیتونستن رأی بدن. شاهزاده های قاجار، اعیان و اشراف، علما و طلاب، ملاکین و فلاحین، تجار و اصناف، یعنی صنوف شغلی خاص. حالا این که میگه مثلا فلاحین، فلاح به معنی کشاورز، به این معنی نبوده که هر رعیتی هر کشاورزی بتونه، یک تبصرهایی داشته. مثلا ملاکین و فلاحین باید یه ملکی به ارزش 1000 تومان میداشتن اون موقع، 1000 تومان زمان قاجار، یعنی ملاکین خیلی بزرگ و اینا محسوب میشدن و اینطور نبوده که باز همه بتونن رأی بدن. اصلا خود، حالا من هی روی این واژه تاکید میکنم، اصلا انسان ایرانی با مفهوم انتخاب کردن و دخالت در تصمیم گیری حاکمیتی نه تنها بیگانه بوده، بلکه انقدر تئوریزه شده بوده در طول سالها، یعنی اینم از خیلی قبل تا، یعنی از خود دوره مثلا ساسانی این تئوریزه شده بوده برای مردم که این سلسله طبقاتی ایجاد شده بوده که ببین توی رعیت اصلا تو زندگی خودتو باید بکنی، تو اصلا صلاحیت اینو نداری که بخوای تصمیم بگیری که حاکمیت به چه سمت بره. و حتی بعد از اسلام هم به جز یک دوره‌های کوتاهی حکومت پادشاهی همین ایده رو رواج داده بوده. بعدها میاد و قانون عوض میشه و حق رأی عمومی میشه و همونجا هم خیلی از آدم ها اینجوری بودن که، یعنی ما داریم توی مثلا رساله ها یا خاطراتی که از دوره قاجار هست، خود مردم اینجوری هن که ما چرا باید رأی بدیم، مگه چه تأثیری داره، مگه اصلا ما میتونیم رأی بدیم. و البته باز هم زنان از حق رأی منع میشن و باز دوباره فقط مردان میتونن رأی بدن.
من میخوام بگم هنوزم ببینید بعضی طرز تفکرها وقتی خوب دقت میکنی و تاریخ میخونی احساس میکنی ریشه تاریخی دارن. من نمیخوام بگم، یعنی این طرز تفکر مدرن الان انقدر برای ما بدیهیه که ما مثلا میتونیم رأی بدیم و اینا، که اصلا حتی فکر نمی‌کنم که این یه زمانی شاید برای یه سری آدم آرزو بوده. ولی نکته که وجود داره، هنوزم شاید کسایی هستن که دوست دارن انگار این حق رأی از تو بگیرن و تو رو محروم بکنن و احساس بکنن که نه، این مخصوص یه طبقه خاصه و چه معنی داره که تو هم بیای درباره سرنوشت اظهار نظر کنی. این همون چیزیه که شاید ما بگیم ما درسته که الان 40 ساله تقریبا ما از نظام پادشاهی فاصله گرفتیم، ولی ما 2500 سال فرهنگ پادشاهی داشتیم دیگه. این طرز تفکر است که شاید ما در ادامه مسیرمون باید بذاریم کنار. این که من پشت میز اگر میشینم احساس نکنم که خب این میزه برتری به من میده که توی که اون بر میزی نداری. شاید
میدونی خواهم فعلا، به نظر من خیلی این موضوع تنیده با موضوع در واقع منافع، این که توی منافع جمعی داشته باشی یا یک منافع واسه یک دسته یا افراد خاص، این که تو بدونی به عنوان چه کسی انتخاب شدی و بعد چه منفعتی رو به چه منفعت دیگه ای ترجیح بدی، این موضوع رو حل میکنه. اتفاقا آقای طالبی میگفتن که اولش همه نمیتونستن بیان رأی بدن، یه چیز خاصی هم حالا بگیم، بس از پارلمان شد. پارلمان ها معمولا دو مجلسی هن تو خیلی از کشورها. خب یه مجلس اینه که همه مردم مستقیم بیان اظهار نظر بکنن، رأی بدن و نه حق انتخاب داشته باشن، مثل مجلس خود کشور خودمون، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل مجلس عوام انگلستان یا فرانسه. یه مجلسی هم هستش که نه، شرایط نماینده ها با یک شرایط محدودتری و نه لزوما از طریق مردم انتخاب میشه. فکر می‌کنم اینم حالا مفید باشه، ولی اون منفعت‌ها رو خیلی پاش هستم، یعنی شما میزه رو که میگیریم این منفعت، حالا خصوصا تو دوران پادشاهی، منافع شخصی یک گروه خاص، یک دسته خاص همیشه به منافع جمعی، حالا فارغ از اون جایگاهی که دارن، به خاطر حالا شما میگی جایگاهشون کمتره، نمیدونم امتیاز کمتر دارن، فارغ از این که بخوام به حق نگاه کنیم، به جایگاه ها نگاه میکردیم و همیشه این منفعت ها ترجیح داده شده به مردم متاسفانه.
ما میدان جمهوری رو میشنوید و ما اینجا داریم درباره سازوکار مجلس صحبت میکنیم. بخش اول سازوکار مجلس هست که ما بیشتر به تاریخچه پرداختیم. فکر کنم تو بحث جمع‌بندی یه کوچولو درباره این که مجلس در دوران پهلوی چطور بود صحبت بکنیم که قسمت دوم بریم به مجلس در جمهوری اسلامی بپردازیم.
جزئیاتش رو حالا آقای موسوی میگن. من به طور کلی خیلی ساده بخوام بگم، دوره پهلوی اول دوره مدرنیزاسیون توی ایران، یعنی ما یعنی مفاهیم مدرن و پدیده های مدرن وارد به ایران شده در دوره قاجار، یعنی انسان ایرانی آگاه ازش، میدونه که یک چیزی هست ولی نمیدونه دقیقاً چیه. توی دوره پهلوی اول با توجه به رویکردی که حالا خود حکومت داره، این نهادها میاد و تثبیت میشه. یعنی مثلا ما یهو دادگاه پیدا میکنیم، مجلس دیگه تثبیت، یعنی اینطور نیستش که دیگه حاکمیت خودش نخواد که این وجود داشته باشه. یعنی تو دوره قاجار در یک چالشی این قضیه به وقوع میپیوست، تو دوره پهلوی و نه، خود حکومت میخواد که این نهادهای مدرن رو داشته باشه. اما با توجه به اینکه به هر حال ذات حکومت پادشاهی خیلی سخت میتونه جدا بشه از اون استبداد، ما اینجا دوچار چالش میشیم. یعنی اگر ما تاریخچه مجلس شورای ملی رو در حکومت پهلوی نگاه بکنیم، اولا دو تا ویژگی کلی میتونیم در موردش داشته باشیم. اول اینکه خود مجلس داره هی قوام پیدا میکنه. یعنی مثلا اشاره کردم که حق رأی برای یک عده افراد خاص بود. سال 1290 قانون حق رأی عمومی تصویب میشه، تمام مردان بالای 25 سال اگر اشتباه نکنم یا 20 سال، حالا چون دو تا نظام
در همون دوران قاجار همچنان
1290 حق رأی پیدا میکنن. توی دوره پهلوی دعوا سر این که آیا باشه الان چند دوره مجلس داشتیم، خانم هم رأی بدن یا ندن، آیا همه مردم میتونن رأی بدن، درسته اصلا به مصلحت کشور هستش که همه افراد فارغ از این که چقدر سواد دارن چقدر تخصص دارن بیان رأی بدن، نماینده ها چجوری انتخاب بشن؟ یعنی این خیلی مسئله قابل بررسیه دیگه از دید کسایی که تاریخ حقوق رو بررسی میکنن، مخصوصا قوانین مرتبط با پارلمان رو، این که اصلا کیا اولین بار به ذهنشون رسید ما بیایم بریم تو مجلس.
تاثیر اندیشه های چپ گرایانه نیست که کم کم داره وارد میشه؟
یه ملغمه از همه اینها هست، یعنی روحانیانی که شاید در دوره مشروطه و حتی بعدش اصلا مخالف حکومت مشروطه بودن و اصلا مخالف نهادهای مدرن بودن، اونها هم احساس نیاز میکنن که ما باید بیایم توی مجلس. زنان احساس نیاز میکنن که باید بیایم توی مجلس. افراد متخصص، یعنی شاید تا قبل از این کسایی که میومدن تو مجلس از آدمای حالا اسم و رسم دار و با نفوذ بودن، یه جایی به بعد متخصصای هر حیطه‌ای هم احساس میکنن باید بیان تو مجلس. همه این اتفاقات توی دوره پهلوی داره میفته و مجلس داره یک هویت تثبیت شده‌ای پیدا میکنه. این چیزیه که در مورد مجلس دوره پهلوی میتونیم بگیم به طور کلی. و در دیگه حالا اواسط حکومت پهلوی دوم تا انتهاش، حالا با تمام اون فراز و نشیبایی که مجلس طی میکنه، حتی در مواردی این بحث به وجود میاد که آیا نماینده ها دارن انتخاب میشن یا نمیشن. یعنی همچنان هم اگر ما به تاریخ رجوع بکنیم میبینیم که گاهی اوقات بحث سر اینه که دیگه فقط حالت شکلی داره، یعنی لیست نماینده ها از قبل حتی از طرف برخی از سفارت ها داره توصیه میشه و همه این موارد، در نهایت ما به یک ایده واحدی از مجلس میرسیم. مجلس جایگاه خودش رو پیدا میکنه، نماینده حد و حدود خودش رو میدونه و پس از این وارد انقلاب، یعنی بعد از انقلاب اسلامی وارد نظام جمهوری اسلامی میشیم. حالا جزئیاتش رو شما بفرمایید.
اساساً یه سری از چالش‌های مجلس ملی و اون مجلسی که در دوران قاجار پهلوی اول و پهلوی دوم بود و اول توضیح میدم، بعداً وارد حالا اون جزئیات دقیق مثلا دقیقش میشیم. مجلسی که شکل گرفته بود یه سری چالش‌ها داشت. دلیلش چی بود؟ چون ماهیت شاه و اون نظامی که کشور رو هدایت میکرد یک نظام استبدادی بود. نه. شاه کل کشور رو در دستش داشت، هر سه تا قوه قانونگذاری، قوه اجرایی کشور و قوه قضاییه در دست شاه بود. حالا مواردی داشتیم که مثلا در زمان قاجار روحانیون بودن که در سیستم قضاوت قرار میگرفتن، اما ذات حاکمیت و تمام دسترسی های کشوری در دست شاه بود. مجلس که شکل میگیره از همون اول به عنوان نظام شاهنشاهی این رو به عنوان یک مانع بزرگ میدید. یعنی حالا یکی یه شخصی مثل مظفرالدین شاه در بیماری بود، شاه ضعیفی بود، تن به این مسئله میده، محمد علی شاه اینو به توف میبنده. چرا؟ چون قدرتش زیاد شده بود و اون استبدادش حاکم میکنه که در نهایت سقوط میکنه. و در دوران احمد شاه هم که در کودکی حاکم کشور میشه و عملا قدرتی نداشته، مجلس یکم دست و بالش بازتر بوده. همه این مسائل رو داشتیم، ولی بحثی که اینجا داریم اینه ماهیت شاه استبدادی بود و اصلا دموکراسی رو قبول نداشت. یعنی هر کسی که در صندلی سلطنت قرار میگرفت برای مجلس هویتی قائل نبود و دنبال این بود که مجلس رو به چشم رقیب میدید که اینو بزنه کنار و قدرتش رو محدود کنه. قدرت اول مملکت شاه بود و برخوردهایی هم حتی با مجلس صورت میگرفت. اساسا در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم باز همین استبداد رو ما شاهدیم که حالا دقیقا مثل همون زمانی که مجلس رو به توپ بستن، به مجلس حمله میشه و دولت قانونی که توسط مجلس سر کار میاد تو پهلوی دوم توسط کودتای سیاه ساقط میشه. حالا اینو با جزئیات میپردازیم بهش. همونطور که گفتیم در بعد از اینکه دوباره مجلس شکل گرفت در دوران احمدشاه، به مرور کشور ثبات بیشتری رو تجربه میکنه و حالا نظام مشروطه هم اجرایی میشه تا زمانی که رضاخان میاد و قدرت میگیره در ساختار ارتش قاجار. یعنی اون نظام قدرت و اون قوه قاهره‌ای که نظام قاجار برای کنترل مردم داشت و ارتشش، این یک جایگاه ویژه توش قرار میگیره و اون رضاخان به مرور به عنوان فرمانده ارتش انتخاب میشه. حتی در متون تاریخی داریم که احمدشاه قاجار که شاه مملکت بود به شدت از رضاخان میترسید.
بله، سردار سپه میگه.
بله، و رضاخان به مرور قدرت میگیره و در کودتای 1299 قدرت رو از شاه میگیره و عملا خودش میشه شخص اول کشور.
که اول هم اصلا میخوان جمهوری را بندازن.
توضیح میدم.
آره، فقط کوتاهشون خیلی
بله بله. بعد از اینکه این قدرت کشور رو در دست میگیره، مجلس استحاله و کانالیزه میشه. حالا یک نظام سلطنتی قاجاری داریم که شاهش در خارج از کشوره، در زمانی هم که در کشور حضور داره قدرت چندانی نداره و یک شخص نظامی قدرت رو در دست داره. این شخص نظامی حالا طمع به تخت سلطنت داره و یک مانع بزرگ جلوی خودش میبینه که اون مجلسه. برای اینه که برسه به این تخت سلطنت نیاز داره که موافقت مجلس رو بگیره. برای همین از بابهای مختلفی وارد این مسئله میشه. یعنی یه بار میاد میگه که آقا شاه باید عوض بشه، یه بار میگه فلانی رو بیارید شاه کنید که آدمی به مراتب ضعیف‌تر از احمدشاه بوده، و آخرام اصلا میگه ببین جمهوریش کنیم، نظام دموکراتیک بسازیم، منم بشم رئیس جمهور. و همون زمان مرحوم مدرس میاد با این مسئله مخالفت میکنه.
بله،
که حالا اون مباحثش زیاده که این ساختار جمهوری رو یک ابزار برای رضاخان برای گرفتن قدرت میدونست، که بعدم در نهایت سرکوبی صورت میگیره، خیلی از نماینده از جمله مرحوم مدرس بازداشت میشن، محاکمه میشن و اون مجلس یعنی ملی حکم به این میده که سیستم مملکتی عوض بشه و رضاخان رو شاه میکنن. یعنی با زوری که به نماینده ها اعمال شد کانالیزه میشن، مجبور میشن تم بدن و رضاخان شاه میشه. حالا با ضیاءالدین و اون چالش هایی که داشتن دیگه نمیپردازیم به اون مسئلهش. اتفاقی که میفته اینه بعد از این که رضاخان بر تخت سلطنت میشینه، مجلس رو در مشت خودش میگیره.
درست.
به واسطه یک سری از دوروبریاش مثل تیمورتاش یک حوزه نفوذ گسترده روی تک تک نماینده های مجلس میذاره و مجلس رو تبدیل به یک ابزاری برای سلطنت خودش میکنه.
خب بریم پهلوی دوم.
بله، این استبداد ادامه داشت تا زمانی که در شهریور 1320 متفقین ایران اشغال میکنن. نظام جدیدی که میذارن با پسر رضا خان بود، محمد رضا بر تخت سلطنت میشینه. بعد از اینکه سلطنت به دست محمد رضا میفته، مجلس آزادی بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون شاه جوان هنوز قدرت چندانی نداشت، هنوز آدمهای خودش رو وارد ساختار نکرده بود و حتی بعضی از آدمهای پدرش که اون ابزار سلطه پدرش بر مجلس و اون روشنفکران اون زمان بودن رو، اونا رو از قدرت برکنار میکنه و کسایی مثل پزشک احمدی که وظیفه سرکوب و حالا کشتن یک سری از روشنفکرای زمان داشتن محاکمه میشن در دوران پهلوی دوم. از همون زمان که شاه جوان قدرت رو میگیره، مجلس دورش میره بالا و یک آزادی نسبی سیاسی به وجود میاد در کشور. در ادامه این آزادی تا زمانی ادامه داشت که دکتر مصدق نفت رو ملی میکنه. حالا یک جریانی در مجلس شکل میگیره که یک خواسته کاملا متعارض با خواسته شاه و اون نظام خارجی که شاه رو گذاشته روی کار داشت و در اسفند سال 1329 ما نفت رو ملی میکنیم و شاه هم خارج میشه و دکتر مصدق در اردیبهشت 1330 دولت خودش رو تشکیل میده، دولتی مبتنی بر نظر مجلس، و شاه هم به کمترین حد قدرتش میرسه، به طوری که شاه از کشور خارج شده، تقریبا تمام ساختاره اجرایی کشور در اختیار مجلسه و میتونیم بگیم بالاترین قدرت مجلس ملی در همان بازه دولت دکتر مصدق بود
که خیلی کوتاه
که